خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 19 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. مارکس پوتزل معاون هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواستار رفع محدودیت آن گروه بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شده است. یونما دیروز یکشنبه 8 جنوری در پیام در توییتر نگاشته است که ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز اخیر از سوی طالبان علیه زنان مانع رساندن کمک‌های حیات بخش به افغان‌ها شده و اقتصاد افغانستان را ضربه خواهد زد. در ادامه این پیام با اشاره به دیدار پوتزل با حنفی نگاشته شده است که نماینده ملل متحد خواستار رفع فوری محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان در سازمان‌های امدادرسان شده است. در چند روز گذشته مارکس پوتزل با برخی از مقام‌های حکومت طالبان دیدار کرده، خواستار رفع فوری محدودیت‌های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران گردیده است. آقای پوتزل بروز شنبه با ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیدار کرده و بر رفع فوری محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران تاکید کرده است. این نخستین دیدار یک مقام خارجی با ندیم پس از تعلیق آموزش دختران در افغانستان بود. جان ایگلن، سکرتر جنرال شورای مهاجرت ناروی یا NRC می گوید اگر به این شورا اجازه داده نشود که با همه کارکنانش فعالیت‌های خود را دوباره در افغانستان اثر گیرند، جان افراد نیازمند از دست خواهد رفت. ایگلن عصر دیروز یکشنبه در حساب توییتری خود از آمدنش به کابل خبر داد و گفت پس از آن به کابل سفر می‌کند که حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ملی و بین المللی را منع کرد. NRC و چند نهاد کمک رسان بین المللی دیگر در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کرده بودند. سکرتر جنرال کمیته ناروی در حساب توییتری خود نگاشته است که آنان مجبور شدند از 24 ماه دسامبر به دلیل ممنوعیت کار همکاران زن از سوی طالبان همه کمک‌های خود به افراد نیازمند را متوقف کنند. پیش از این نهادهای بین المللی و حقوق بشری دیگر نیز از شدت فقر و افزایش نیازمندی مردم افغانستان با کمک‌های جهانی در زمستان امسال خبر داده بودند. دکتر محمد گرمز، یک تن از علمای معروف دینی در ترکیه، طالبان را به خاطر ممنوعیت تحصیل دختران از نظر شرعی با آزمون کشیده است. آقای گرمز در دیدار با حبیب آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در ترکیه گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، بلکه مربوط به مسلمانان سرتاسر جهان است. ویدیوی دیدار و گفتگوی او با سرپرست وزارت معارف طالبان که برخی دیگر از مقام‌های طالبان نیز در آن حضور دارند، اواخر روز شنبه در صفحه توییتر انجمن علما المسلمین یا علمای مسلمان منتشر شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی به تاریخ 7 ماه جنوری اعدام 2 مرد در ایران و اتهام قتل یک شبه نظامی در ماه نوامبر در جریان اعتراضات را محکوم کردند. وزارت امور خارجه آمریکا آن را محاکمه و اعدام نمایشی 2 مرد در ایران خواند و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم نمود. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در توییت نگاشت ما محاکمه های نمایشی و اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در ایران را به شدت محکوم می کنیم. پرایس این اعدام ها را بخشی از تلاش های کلیدی رژیم ایران برای سرکوب اعتراضات خوانده افزوده است که ما به همکاری با شرکای خود ادامه می دهیم تا پاسخگویی در قبال سرکوب وحشیانه ایران را پیگیری کرده باشیم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را محکوم کرده، گفته است که محاکمه‌های غیر عادلانه بر اساس اعترافات اجباری صورت گرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های آلمان دیروز یکشنبه گفتند که یک مرد ایرانی 32 ساله با زن برنامه‌ریزی برای حمله با مواد کیمیایی یا مرگبار دستگیر شده است. پلیس و سارانوالان گفتند که این مرد و یک تن دیگر شبانه در شهر کاسترو راکسل در شمال غربی دورتموند بازداشت شده اند. مشخص نیست که طرح حمله تا چی حد پیش رفته بوده و آیا مظنون هدف خاصی را انتخاب کرده بود یا خیر. اکثریت کرسی ها و رهبری مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دست جمهوری خواهان افتاد. کوین مکارتی، منتقد سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن، بامداد شنبه 7 جنوری به حیث رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد. کوین مکارتی در نخستین سخنرانیش تأکید کرد که با همه افراد مسئول حساب خواهد کرد. وی گفت: ما به همه طرفهای مسئول از قضیه خروج از افغانستان گرفته تا پیشگیری از کووید 19 حساب و کتاب خواهیم کرد. اکثر جمهوری خواهان اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به دلیل خروج ایالات متحده از افغانستان و سقوط این کشور به دست طالبان مسئول می دانند. جمهوری خواهان علاوه بر مسئله افغانستان از روش‌های اداره بایدن در پیشگیری از همگیری کووید 19 در ایالات متحده نیز انتقاد دارند. اولف کریسترسون، صدر اعظم سویدن، گفته است که ترکیه به خاطر توافق با پیوستن سویدن و فنلند به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تقاضاهای دارد که به گفته وی استکهلم نمیتواند آن را بپذیرد. صدر اعظم سویدن دیروز یک شنبه 8 جنوری در یک کنفرانس خبری با ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت: ترکیه تایید کرده است که ما آنچه را که وعده کرده ایم انجام داده ایم، اما همچنان تقاضاهای دارد که نمی توانیم و نمی خواهیم آن را برآورده سازیم. کریسترسون گفت: سویدن معتقد است که ترکیه تصمیم خواهد گرفت، اما معلوم نیست که چی زمانی این تصمیم اتخاذ می شود. وی گفت: تصمیم ترکیه در مورد عضویت سویدن و فنلند به ناتو با جریانات سیاسی داخلی ترکیه و نیز جدیت سویدن ارتباط دارد. صدر اعظم سویدن مشخص نساخت که کشورش قادر به انجام کدام خواستهای ترکیه نیست، اما سویدن روابط محکم با کردها دارد. یک محکمه مصر یک زن اوکراینی را که در میدان هوایی قاهره با یک بیک پر از کوکائین بازداشت شده بود، دیروز 8 ماه جنوری به حبس ابد محکوم کرد. منابع قضایی مصر گفتند که لودمیلا بلاکینا که در هلند زندگی می کرد، در ماه اپریل زمانی که از قطر وارد مصر می شد بازداشت شده بود. این زن همچنان حدود $3,700 جریمه نقدی شده، اما می تواند استیناف طلب شود. بر اساس گزارش رسانه های مصری، بلاکینا در محکمه اعتراف کرده است که در خارج با یک شهروند مصری ملاقات کرد، فردی که از نیازمندی او سوء استفاده نموده و در بدل $2,500 آمریکایی به قاچاق مواد مخدر ترغیبش کرده بود. مصر در سال 2019 مجازات برای قاچاقبران مواد مخدر را افزایش داد که مجازات به مرگ نیز در آن شامل است. وزیر خارجه فلسطین دیروز یکشنبه گفت حکومت تندرو جدید اسرائیل در بخشی از یک سلسله اقدامات تنبیهی علیه فلسطینی‌ها جواز سفر او را لغو کرده است. ریاض مالکی در بیانیه گفته است که در حال بازگشت از مراسم تحلیف رئیس جمهور برازیل بود که به او اطلاع دادند که اسرائیل جواز سفر مقام‌های ارشد فلسطینی را لغو کرده است که با آنها اجازه می‌داد برخلاف فلسطینیان عادی براحتی به کرانه غربی رود اردن بروند و بازگردند. حکومت اسرائیل روز جمعه اقدامات را برای مجازات فلسطینی ها در انتقام از فشار آوردن آنان به بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل برای اظهار نظر درباره اشغالگری اسرائیل تصویب کرد. این تصمیم نشان دهنده خط مشی سختی است که حکومت فعلی اسرائیل در قبال فلسطینی ها صرف چند روز پس از تصدی خود در پیش گرفته است. این در حال است که خشونت‌ها در کرانه غربی اشغالی افزایش می‌یابد و مذاکرات صلح صرف یک خاطره دور به نظر می‌رسد. فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، امروز دوشنبه سفر یک هفتهی خود را برای تقویت روابط نظامی با اروپا و بریتانیا و تمرکز بر اتحاد ژاپن و ایالات متحده در نشست در واشنگتن آغاز می کند. زیرا ژاپن از محدودیت های پس از جنگ خارج می شود تا نقش های تهاجمی بیشتری را با نگاه به سمت چین بر عهده گیرد. گفتگوهای کیشیدا با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه اهمیت سفر او را به 5 کشور برجسته می سازد، زیرا در این سفر او به فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و کانادا نیز می رود. این کشورها جزو گروه 7 که ژاپن در سالهای اخیر روابط دفاعی را با آنها افزایش بخشیده است. نخستین توقف او شام دوشنبه در پاریس خواهد بود. کیشیدا گفت نشست او با بایدن بر قدرت اتحاد ژاپن و ایالات متحده و چگونگی همکاری نزدیکتر دو کشور تحت استراتژی‌های امنیتی و دفاعی جدید ژاپن تأکید خواهد کرد. ژاپن در ماه دسامبر اصلاحات کلیدی امنیتی و دفاعی از جمله قابلیت حمله متقابل را که باعث فاصله گرفتن از پرنسیپ این کشور پس از جنگ جهانی دوم می شود به تصویب رساند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. اختلافات سیاسی که این هفته میان جمهوری خواهان روی پیشنهاد کوین مکارتی برای ریاست مجلس نمایندگان ایالات متحده صورت گرفت، می تواند بیانگر مشکلی باشد که قانونگذاران در مورد مسائل بزرگتر مثل رسیدگی به سطح قروض کشور پیش رو دارند. شرح واکنش ها در قبال انتخاب وی به این مقام را در این گزارش از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
جمهوری خواهان با تفاوت اندک اکثریت کرسی مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دورهی ماه نوامبر به دست آوردند و قدرت دموکرات ها را که هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست داشتند کاهش دادند. اما گروه متشکل از 20 تن از تندروان به جای اقدام سریع روی اولویت هایشان آغاز کار مجلس نمایندگان را به تعویق انداختند. در نهایت پس از 15 بار رای گیری کوین مکارتی با عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
نگرانی در مورد رهبری مکارتی این است که او مجبور به تعهدات زیاد شد تا به این نقطه برسد و سخنگو شود. اما سوال این است که آیا این تعهدات واقعا قدرت او را به عنوان سخنگو تضعیف می کند یا خیر؟
خانم گلسپی می گوید اتخاذ تصامیم روی مسائل مختلف برای مکارتی می تواند جنجال برانگیز باشد.
کوین مکارتی باید برای یک سلسله از موضوعات در طول دوره رهبری خود تصمیم بگیرد. آیا به مطالبات گروه های آزادی خواه عمل کند یا سعی کند راه برای سازش با دموکرات های میانه را بیابد که هر دو موضوع خطرناک است و می توانند توانایی او را در حفظ قدرتش حتی برای یک دوره کامل به خطر بیندازد.
گلسپی اضافه می کند که رابطه مکارتی با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا پرخطر اما هنوز قوی است و می تواند برای مکارتی در دراز مدت یک پیشنهاد پرخطر باشد.
مکارتی مایل به تغییر شکل به سمت سیاست ترامپ بود و به نظر می رسید سیاست ترامپ چیزی است که او را در این موقعیت نگه می دارد. اما این اتفاق در حال رخ می دهد که ممکن است نفوذ ترامپ در سراسر حزب کم شود. افرادی هستند که مایلند در شرایطی که ترامپ اکنون درگیر است از او فاصله گیرند.
از جانب دیگر بزرگترین آزمون برای مجلس نمایندگان در ماه‌های آینده رسیدگی به سقف قروض 31.4 تریلیون دلاری فدرال است که انتظار می‌رود صندوق خزائن ایالات متحده در اواخر سال جاری با آن برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
روز یک شنبه پس از این که چین سرحدات خود را پس از 3 محدودیت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا باز نمود، مسافران از طریق زمین و هوا و بنادر به سفر به چین آغاز کردند. این در حال است که از اواخر ماه گذشته بدین سو چین با موج تازه شیوع ویروس روبرو شده است. تفصیل این گزارش را از جیلا نوری مشنوید.
پس از 3 سال چین امروز یک شنبه سرحدات خود را برای مسافرین گشود و شرایط قرنطینه شدن مسافرینی را که به چین می‌رسند رفع نمود. این مسئولیت یکی از پایه‌های پالیسی کووید صفر چین بود که برای حفاظت از مردم طرح شده و آن کشور را به انزوا نیز کشانیده بود.
بسیار خوش هستم و به راحتی رسیدم. من چندین قرنطین را بین 21 روز و 14 روز پشت سر گذاشتم. این اولین بار است که دوباره در این فضا برمیگردم و هیجان دارم.
در میدان هوایی بیجینگ پایتخت چین از مسافرینی که از هنگ کنگ، وارسا و فرانکفورت رسیده بودند استقبال میشد. آنها در صحن میدان هوایی قبلا ناممکن بود و یک روز قبل به دلیل قرنطینه مسدود بود گرد هم جمع شده بودند.
من از پولند به بیجینگ سفر کردم و کافی بود که 48 ساعت نتیجه تست منفی داشته باشم. بعد به طیاره بالا شدم. به هر جایی که بخواهید آزادانه سفر کرده می توانید و من از طیاره پایین شدم و سفرم تکمیل شد.
مقامات کشور چین میگویند که حدود 2 میلیارد چینی قرار است در این ماه سفر کنند که رقم سفرانها در مقایسه با سال 2019 دو برابر می شود. اما از سوی دیگر کمیسیون ملی صحت چین میگوید تداوی مصابین به کووید 19 در مناطق منزوی دشوار است، در حالی که طبق گفته وی شمار مسافرینی که برای جشن بهاری چینی سفر می کنند به بیش از 2 میلیارد خواهد رسید. طبق گفته این کمیسیون با رفع تعزیرات کووید 19 در چین و با رسیدن بزرگترین سیاحت افراد به سراسر جهان وضعیت اضطراری و شیوع وقایع ناگوار کووید را بدتر ساخته است.
نفوذ کشور ما بیشتر در شهرهای بزرگ متمرکز است و نفوذ آنها زیاد و متراکم است. شهرها و پایتخت‌های ایالتی و شهرهای بزرگ از اوج شیوع مرض گذشتند. در اصل رقم شیوع ویروس تا حد در شهرهای کوچک و متوسط و برخی مناطق دهات باقی مانده است.
شمار از چینایی هایی که انتظار می‌رود امسال به خارج از چین سفر کنند، در حالی که آنها منتظر این فرصت بودند، این سفرهای سیاحتی شامل کشورهای تایلند، اندونزی می شود. این در حالی است که مقامات آن کشور که نگران افزایش رقم ابتلا به کووید 19 هستند، محدودیت‌هایی را بر این سفرها از چین وضع کردند. چین ماه گذشته محدودیت‌های کووید را پس از آن رفع کرد که افراد در برابر مشی کووید صفر چین که طبق آن دستور روزمره و ممنوعیت رفت آمد و مزدود ماندن جمعی میشد و بزرگترین اقتصاد جهان را متأثر ساخته بود اعتراض کردند. در این میان در یکی از شهرهای مرکزی چین ویدیوهای منتشر شده است که کارمندان یک فابریکه ساخت بسته های مراقبتی کووید با مقامات امنیتی که احضار داشتند درگیر شدند و خواهان واپس کردن پول خود شدند. طبق پستی یکی از کاربران اجتماعی، این فابریکه بسته های آزمایشی انتیجن زیبیو را می ساختند که اخیراً به دلیل پرداخت معاشات و اخراج کارمندان دست به اعتراض زدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دکتر نورالحق نسیمی، یک افغان مقیم بریتانیا، امسال نشان امپراتوری آن کشور را به دلیل فعالیت‌های بنیاد غیر انتفاعیش در رسیدگی به مهاجرین افغان دریافت می‌کند. این نشان طی مراسم رسمی در ماه اپریل توسط پادشاه بریتانیا با وی و دیگر دریافت کنندگان آن اهدا خواهد شد. با مصاحبه همکارم رویا زمانی که با آقای نسیمی روی فعالیت‌های این بنیاد غیر انتفاعی انجام داده توجه کنید.
جوایز معتبر و جوایز خیلی مهم در کشور بریتانیا برای کسانی داده میشه که زندگیشان در ادائه خدمات بشر دوستانه مصرف کرده باشند. به عنوان مثال، بعد از اینکه در سال 1999 یعنی 23 سال قبل به کشور بریتانیا پناهنده میشیم، از آغاز اقامت ما در کشور بریتانیا ما دست به کارهای خیریه زدیم و او هم از طریق تأسیس یک نهاد خیریه به نام انجمن افغانستان و آسیای میانه که در مدت 23 سال به ده ها هزار هموطن ما هم در بریتانیا، هم در اروپا و هم در داخل افغانستان در بخش های برگزاری کمپین ها، راه اندازی کنفرانس ها و سیمینار ها، مشوره های حقوقی، در امور پناهندگی، در امور کاریابی، در امور مشکلات خانوادگی و همچنان در مسائل مربوط به مشکلات هایی که مهاجرین بر از اون مسائل مواجه میشن و همچنان خدمات آموزشی از قبیل کورس‌های زبان انگلیسی، توانمندسازی زنان از طریق کارگاه ها، یعنی برگزاری کارگاه ها و سیمینار ها، ارائه فرصت های کارهای افتخاری.
دریافت اجازه چقدر میتونه که را برای ارائه خدمات بیشتر به مهاجرینی که در داخل بریتانیا هستند سهل تر بسازن؟
خب بدون شک در قدم اول اونمو خدمات ارزنده و سازنده و خدمات انسانی ما، نتیجه شمی بود که این دولت بریتانیا و جامعه بریتانیا بالاخره کارهای ما را مورد تقدیر و ستایش قرار میده از طریق اهدای یک جایزه معتبر به نام MBE، یعنی عضو افتخاری امپراتوری بریتانیا، که از این باد ما امیدوار هستیم که سهولت های بیشتری را برای گسترش خدمات بشردوستانه ما هم در سطح اروپا و هم به داخل افغانستان بیشتر و بیشتر و بیشتر بسازه و توجه بیشتر از کمک کنندگان ما جذب نماید.
آقای نسیمی، با دریافت اجازه شما چی فکر میکنید که سیاست های بعدی بریتانیا در قبال مهاجرین افغان چی شده میتونه بر سال 2023؟
در ارتباط به این که تصمیم دولت بریتانیا در برخوردشان، در ارتباط به برخوردشان و سیاستشان در قبال مهاجرین با دریافت این جایزه معتبر، ما چطور میتونیم که تأثیرات داشته باشیم؟ بدون شک حتی پیش از سال 2023، ما چند ماه پیشتر هم نخستین سازمانی بودیم که با سایر نهادهای حقوق بشر کمپینی را راه اندازی کردیم تا اینکه دولت بریتانیا از تصمیم اخراج مهاجرین به کشور رواندا جلوگیری کنه، که خوشبختانه اونمو کمپین ما تاثیرگذار بوده و اونها روند انتقال مهاجرین به کشور رواندا توقف دادن. ولی آنچه که فعلا ما او را نظارت داریم، متاسفانه مسئله سیاست بریتانیا در قبال خروج مهاجرین به کشور رواندا خیلی جدی شده، برای اینکه در این مسئله از طریق محکمه عالیشان مورد تایید قرار گرفته. ولی در بعضی موارد بدون شک دریافت همچون یک جایزه معتبر، مطمئن هستم، باور دارم که تاثیرات خوبی را در قبال مثلا فراهم ساختن سهولت ها چی در داخل بریتانیا و چی در اروپا و هم چنان در افغانستان در قبال خود می داشته باشه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش آخرین که سازمان حفاظت از کودکان از پیامدهای ناگوار ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار سبب افزایش کودکان کارگر در افغانستان خواهد شد. برای بررسی اثرات منفی و عواقب ممنوعیت کار و آموزش زنان توسط طالبان بر آینده کودکان و زنان و در کل خانواده های افغان، همکارم محمد احمدی با فعال حقوق زنان و کارمند پیشین سازمان حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف مصاحبه نموده است که به سمع شما میرسانیم.
بر اساس معلوماتی که سازمان حفاظت از کودکان گفته 29% زنان سرپرست خانواده در سال 2022 حداقل یک کودک خود را به کار فرستادن. این آمار به چه معناست و وضعیت زنان و کودکان در افغانستان را چگونه نشان میده و چقدر نگران کننده است؟
سلام به شما آقای احمدی و همه بینندگان شما. خب متاسفانه در افغانستان میبینیم که به صورت کلی افغانستان با یک بحران اقتصادی مواجه است و وقتی که زنان حق شغل از اونا گرفته میشه یا حق شغل داشتن شغل زنان سلب میشه، تأثیرات از این را میبینیم که بروی خانواده ها، اطفال، افراد زنان و جامعه افغانستان چگونه است. در قدم اول قبل از همه در سطح بین‌المللی یک تخطی از حقوق اساسی اولیه است که زنان حق کار از دست میدن و همچنان در افغانستان وقتی که 50% نفوس جامعه اونا حق داشتن شغل و عاید نداشته باشن، 50% نفوس جامعه افغانستان عاید خود از دست میده که خودش یک بحران اقتصادی در افغانستان از رو به مراتب تشدید میکنن. ولی تأثیرات از این بالای اطفال و خود زنان چیگونه است؟ در قدم اول به خود زنان وقتی که یک زن حق کار و حق شغل نداشت به این معناست که آید نداره. وقتی که آید نداشت به یک انسان وابسته تبدیل میشه و این وابستگی باعث میشه که حق امو انتخاب و حق آزادی خود از دست بده و در نتیجه مواجه با خشونت و شمول خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، خشونت های جنسی، قاچاق انسان می باشه و از طرف دیگر از لحاظ سلامتی فیزیکی و روانی و همچنان از لحاظ تغذیه بسیار زیاد آسیب پذیر میشن. طبعا که وقتی که یک مادر صحت خود از دست میده، آید خود از دست میده، تغذیه درست نداره، تاثیرات از این بالای اطفال میبینیم و در کل برای خانواده.
بله.
البته در طفلایی که اونا در سن که باید به مکتب برن و درس خواندن حق ابتدایی و اساسی اطفال است، اونا مجبور هستن برن کار کنن و در نتیجه اونمو فرصت‌های آموزش از دست میدن. اما تاثیرات از این برای اطفال پسر و دختر متفاوت است. در اطفال دختر متاسفانه که اونا حق کار کردن هم ندارن، اونا به ازدواج های اجباری، ازدواج طفولیت و ازدواج های قبل از وقت مواجه هستن که خودش هم به صحت طفل که هنوز یک دختر که هنوز طفل است ضربه میزنن و هم وقتی که او مادر میشه و هنوز در یک سن طفولیت است و باردار میشه باعث وجود آمدن یا تولد یک طفل میشه که از لحاظ سلامتی کامل نیست.
خانم کبیر، برای رفع این اقدامات سخت ایرانی طالبان جامعه جهانی طبعا تلاشایی را کرده، اقدامات را انجام داده. آیا فکر میکنین این اقدامات مؤثر بوده و کافی بوده؟ پس چه کار باید بکنن؟
متاسفانه که در کل مشکل نبود حکومت و نظام از طرف افغانستان. بنان تا وقتی که نظام تغییر نکنه و تا وقتی که سیستم ایجاد نشه و حق اساسی اطفال و همچنان زنان در افغانستان تامین نشه، ما از کارها یا اقداماتی که در بیرون افغانستان میشه تا حد امکان داره که بتونه مثلا در 1% کم اجتماع مؤثر باشه، ولی در کل نمیتونه که 100% جامعه، 100% زنان و 100% اطفال از این وضعیت بتونن مستفید شون، از امو اقدامات مستفید شون. به نظر من هیچ راه نمیتونه که به صورت کلی جامعه افغانستان کمک کنن مگر این که نظام و حکومت قانونمند در اونجا ایجاد شود که بتونه تمام مردم افغانستان، زنان، اطفال و حقوق همه تامین شود و اونا در داخل یا چوکات عموم یک سیستم زمینه رشد و کار توسعه پیدا بکنند.
تشکر. ممنون از شما جناب خانم رایلا کبیر، فعال حقوق زنان و همچنین کارمند پیشین اداره یونیسف، که دیدگاه خود در مورد اثرات منفی ممنوعیت کار و آموزش برای زنان از سوی طالبان بیان کردن. روزتان بخیر، موفق و کامیاب باشید.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا هفته شام که دوباره بر می گردیم، خداوند